ساعت 15 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. آیت الله احمد خاتمی میگوید کسانی که زیر بار رد صلاحیت ها نمی روند تسلیم قانون نیستند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید برگزاری انتخابات الکترونیک منتفی است. پنتاگون میگوید مجوز عملیات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی در افغانستان صادر شده است. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های روز جمعه گفت کارگزارانی که میگویند زیر بار رد صلاحیت های شورای نگهبان نمی روند تسلیم قانون نیستند و به گفته او شایستگی ماندن در سمت هایشان را ندارند.
نمایندگانی در شأن این ملتند که مسئولیتشون را امانت بدانند نه لقمه چرب.
امام جمعه موقت تهران همچنین قانون مداری در انتخابات پیش رو را مسئله مهمی قلمداد کرد و گفت که برخی قانون را تا وقتی قبول دارند که نظر خودشان تأمین شود، اما وقتی نظرشان تأمین نشود به گفته او شروع به هتک شورای نگهبان و نظارت می کنند. بر اساس گزارش ها شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت بیش از 95% از داوطلبان اصلاح طلب را برای انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس شورای اسلامی رد کرد. این اقدام با واکنش‌های بسیاری از جمله انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده است. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا نامه‌ای مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیک در همه حوزه‌های انتخاباتی به وزارت کشور ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای ابراهیمیان گفت که این نامه عصر روز پنجشنبه به وزارت کشور ارسال شده و دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیک در آن قید شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان مراجعی که مشغول بررسی امنیت انتخابات الکترونیک بودند پس از وصول استعلامات امنیت این نوع انتخابات را تایید نکردند. پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور گفته بود که انتخابات الکترونیک امنیت انتخابات را افزایش می‌دهد. بحث برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان به شکل الکترونیک از ابتدای سال جاری و توسط وزارت کشور مطرح شد و سرانجام چند هفته مانده به برگزاری انتخابات شورای نگهبان آن را رد کرد. قرار است این انتخابات روز هفتم اسفند ماه برگزار شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان اجازه داده تا نیروهای گروه خلافت اسلامی را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان دیویس سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که تغییراتی در دستورالعمل‌ها به نظامیان آمریکایی در افغانستان ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. بر اساس گفته‌های سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می‌توانند هر گروهی که منافع آمریکا را تهدید می‌کند از جمله گروه داعش یا گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایط ویژه می‌توانستند به اعضای گروه داعش حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز شامل می‌شود. همچنان شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. دولت ژاپن روز جمعه تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ایران را لغو کرد. اقدام توکیو پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، با برداشته شدن تحریم‌ها شرکت‌های بیمه ژاپن قادر خواهند بود تا داد و ستدها با ایران را بیمه کنند و شرکت‌های آن کشور می‌توانند در پروژه‌های جدید نفت و گاز شرکت کنند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت ژاپن روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت توکیو می‌خواهد روابط و همکاری‌های خود با ایران را بیش از پیش افزایش دهد و از طریق روابط سنتی و دوستانه میان دو کشور به صلح و ثبات در خاورمیانه کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود توکیو و تهران توافقنامه تجاری تازه‌ای امضا کنند. به نوشته رویترز، شرکت‌های ژاپنی خود را برای بازگشت دوباره به ایران آماده می‌کنند. در این ارتباط، شرکت خودروسازی سوزوکی روز پنجشنبه اعلام کرد در حال سنجش شرایط بازگشت به بازار ایران است. در پی تحریم‌های بین‌المللی و نیز تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران، ژاپن از مشتریان اصلی نفت ایران واردات انرژی خود از ایران را کاهش داد. همچنین در سالهای گذشته قطع همکاری برخی پالایشگاه‌ها یا شرکت‌های بیمه از جمله محدودیت‌های دیگری بود که توکیو علیه تهران اعمال کرد. تحریم‌ها در شرایطی علیه ایران اعمال شدند که تهران همواره تأکید می‌کرد که برنامه اتمی‌اش صلح‌جویانه است. در این حال ژاپن و ایران پیش از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در 26 دی ماه برای افزایش مناسبات اقتصادی خود اقداماتی انجام دادند. از جمله در تابستان سال جاری، یک ماه پس از توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، هیئتی اقتصادی از ژاپن به تهران سفر کرد. فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن نیز در روزهای 20 و 21 مهر ماه به ایران رفت و با شماری از مقام‌های ایرانی دیدار کرد. به گزارش سایت سفارت ایران در ژاپن، در این سفر دو کشور بر سر اعزام متخصصان و ارائه برنامه‌های آموزشی به عنوان یک اقدام حمایتی در راستای ایجاد مرکز ایمنی هسته‌ای پس از اجرای برجام توافق کردند. حمایت از توسعه منابع انسانی از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه هسته‌ای با تمرکز بر نگهداری و نظارت بر مواد هسته‌ای نیز یکی دیگر از توافق‌های به دست آمده در جریان سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران بود. ژاپن به طور گسترده‌ای از تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی استفاده می‌کند و صاحب فناوری پیشرفته‌ای در این خصوص است. بر اساس گزارش‌ها، در جریان سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران، دو کشور همچنین در زمینه مذاکره در مورد موافقتنامه سرمایه‌گذاری به توافق اصولی دست یافتند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
در آمریکا سناتورهای جمهوری‌خواه تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می‌کنند. به گفته یک سناتور جمهوری‌خواه، این تحریم‌ها در پاسخ به آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه پاسداران تدوین می‌شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خانم کلی آیوت، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نیوهمپشایر، روز پنجشنبه از تدوین لایحه تحریم‌های تازه‌ای خبر داد که او به اتفاق همکارانش در پاسخ به آزمایش‌های اخیر موشکی ایران آماده می‌کنند. سناتور آیوت می‌گوید که او مبتکر این لایحه تحریم‌هاست و معتقد است که باید تحریم‌های شدیدی به خاطر رفتار رهبران حکومت ایران در پشتیبانی از تروریسم اعمال شود و آنها پاسخگوی اعمال خود در این زمینه باشند. ایران یک بار در 18 مهر ماه و بار دیگر در 30 آبان ماه گذشته موشک‌های بالستیک خود را آزمایش کرد که به گفته مقام‌های غربی نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال 2010 میلادی حدود 6 سال پیش است. خانم سناتور آیوت به شبکه خبری CBS گفت این نکته باید برای همه روشن بشود که هدف اصلی آزمایش موشک‌های بالستیک در مقطعی برای حمل سلاح هسته‌ای است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در مورد انتقاد محمد جواد ظریف از تحریم‌های جدید از سیاست آمریکا دفاع کرد و گفت ما موضع خود را در این زمینه برای ایرانی‌ها روشن کردیم. ایالات متحده یک شنبه گذشته، یک روز پس از اجرایی شدن توافق برجام، تحریم‌هایی را علیه چند شخص حقیقی و حقوقی در ارتباط با برنامه موشکی ایران اعلام کرد، ولی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و حسین دهقان وزیر دفاع کابینه او تأکید کردند که توسعه توان موشکی را ادامه خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا هم تصریح کرده که تحریم‌های جدید نشانه عزم راسخ آمریکا در پاسخ به نقض قطعنامه شورای امنیت توسط دولت ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در این زمینه گفته بود به رغم پیشرفت در سایر زمینه‌ها مانند توافق مهم هسته‌ای، آمریکا در مورد مسائل دیگر مانند آزمایش‌های موشکی و پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم واکنش درخور نشان خواهد داد. ولی سناتورهای جمهوری‌خواه روز پنجشنبه اعلام کردند که تحریم‌های اعمال شده در هفته گذشته کافی نیستند و آنها نمیتوانند بر روی این گونه اقدامات دولت اوباما تکیه کنند. سناتور جان مکین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا گفت: تحریم‌های روز یک شنبه کاری از پیش نمیبرند. کنگره آمریکا باید دست به اقدام بزند.
گزارش نادر صدیقی بود درباره تحریم‌های جدید آمریکا به پیشنهاد سناتورهای جمهوری‌خواه علیه جمهوری اسلامی ایران. اما همونطور که می‌دونید، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. در ادامه شنونده نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
جناب آقای خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، این روزها به خاطر مشروعیت و غیر مشروعیت حکومت از جمله احتیاج به سیاهی رشد در انتخابات آینده صحبت هایی به گوش می رسد. برای پایان دادن به این گونه حرف های مضر دستور فرمایید با نظر سازمان ملل در رفراندومی انجام شود تا بدخواهان و مخالفین حکومت از سر جای خود بنشینند.
این آقای خامنه ای یه عربستان سعودی این شیخ رو اعدام کردن، خون دامن اینا رو میگیره. خودشون که این همه اعدام کردن، خون دامن خودشون رو چجوری میخواد بگیره؟
ملت ایران، فراموش نکنید قبل از همه انتخاباتی که در دوره جمهوری اسلامی برگزار شده، همین آش بود و همین کاسه که علتی رو تلاقیت میکردن دوباره صحبت میکردن. این جریان همینطور ادامه داشته، کار امروز و دیروز نیست.
من صحبتم با آقای رهبر و آقای روحانی نیست، من صحبتم با خودمونه، با مردم، که چگونه قبول کردیم که داشتن زندانی سیاسی در جامعه به صورت عرف در بیاد و بهترین فرزندان ملت به خاطر اعتقاداتشون در زندان و زیر شکنجه باشن، به امید روزی که در ایران حتی یک نفر زندانی سیاسی وجود نداشته باشه.
شنیدم که یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای مدیرش در ایران دستگیر شده طی یک عملیات بسیار پیچیده. این آقایون امنیتی، اطلاعاتی، پلیس مملکت ما چرا طی یک عملیات پیچیده و بسیار دقیق اسیدپاش‌های اصفهان رو پیدا نمی‌کنند؟ چرا اون همه مسائل و مشکلات اجتماعی تو جامعه پیش میاد، از تجاوز، از دزدی خونه ها، چرا اینا رو اینقدر سریع پیدا نمی کنن؟
متخصصان در تلاش برای تولید ماده سوختی سالم هستند و در این راستا شماری از متخصصان دانشگاه لوون در بلژیک سرگرم طرحی برای تولید نفت از خاک اره هستند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
پژوهشگران در بلژیک در حال بررسی طرحی برای کاهش آلودگی هوا از طریق تولید نفت از خاکره هستند. رویترز گزارش داده در این طرح گازوئیل و نفت تولید شده عاری از محتویات پلاستیک بوده و برای محیط زیست هم بی ضرر هستند. ساندر ون بوش، یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار طرح، اینطور میگوید:
ما چوب رو وارد راکتور میکنیم و برای سرعت بخشیدن به واکنش شیمیایی چوب با استفاده از کاتالیزور، ماده پلیمر لینگین به مواد شیمیایی تبدیل میشه. در مرحله بعد با اضافه کردن یک حلال، پلیمر لیگنین از ماده جامد جدا میشه و در قسمت آخر به اون آب یا الکل طبیعی اضافه میکنیم.
به این ترتیب 12 ساعت بعد این فرایند بی‌نظیر شیمیایی با حذف اکسیژن، سلولز موجود در خاکره را به زنجیره‌ای از هیدروکربن‌ها تبدیل می‌کند. البته تنها نکته باقی مانده گسترش این پروژه به وسیله جلب نظر شرکای تجاری است. یکی دیگر از پژوهشگران این طرح می‌گوید:
ساختار به دست آمده در ماده جدید با نفت خام یکسان است، ولی حالا با داشتن یک سوخت جالب قابل استفاده فکر می‌کنیم بهتر از اون به عنوان ماده افزودنی استفاده کنیم، چون در کوتاه مدت مشتریان بالقوه زیادی در اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر خواهیم داشت و بهتر با اضافه کردن 1% کم، مثلا حدود 5% به بنزین، این مشکل رو حل کنیم.
یکی دیگر از متخصصان این طرح هم اضافه می‌کند:
این چوبا در ساختمانسازی و مبلمان به کار میرن و توشون علاوه بر چوب رنگ و مواد دیگه‌ای هم وجود داره و ما سعی میکنیم از این منابع انرژی ارزان مواد شیمیایی ارزشمند و سوخت بسازیم.
حالا خاکره که روزگاری ماده‌ای بسیار بی‌ارزش بود، میتواند در پالایش زیست محیطی کشورها ماده‌ای کلیدی محسوب بشود.
از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم.